الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الطاهرين
اللهم صل على
خب یه چند تا نکته دیگه توی این مقاله هست. خب تو مسیر بحث ما هم وجود داره لذا بهش میپردازیم. شما که آمادگی نداره ادامه بدید آمادگی دارید بفهمید ادامه بدید تا
شما بگید که بهتر بگید.
نه دیروز خیلی خوب گفتیم، دیروز قشنگ خلاصه و دقیق گفتیم.
بصیرت داره نه
هزار
دویست باشه شهری هزار دویست تاداش بازی شده
هزار دویست یه صفحه بیشتر
کسری خورده کسری خورده
ما خودم همینجوری دو تا من میده یه را بریم یه تا دیست
نه واقعی کسری که بخوره دیگه بخوام واقعی واریز بکنم
آن تتم مشین جو شده کم زاده استو من فقط تشم
جری هزار یک میلیونی ما ها یک میلیونی رو دویستم گرده
چه
امسان
گرفتیم اگر بگرفتیم داده شرقیه حضرت آقای تولار فاضل
اینا دیگه عدد این پیمت شد برای اختشاشات رو در میکنم
یکی
بچه ها رو
گفت برو نشان های
فاضل بده بگو پنج میلیون میگرم پرخش هم باید بکنم نشون بدیم بون گوله برفی که میدیم ببین چقدرش دست میدیم حالا شما ایشون اینقدر گرفته شما چی تو خبر داریم؟
خب سر کلاس خود چی برمون در بود؟ اختشاش
کرده
بله بحث این سه تا مطلب دیگه داریم، یه سری اشکالات ملکه بودن، یه اصرار بر صغیره، یکی هم مروت. حالا اشکال اول را این بود که میگفتن حصول ملکه حرجیه در حالی که یعنی بسیار سخته، در حالی که عدالت خیلی کسی رو ابتلاعه و نمیشه یه امر همچی کسی رو ابتلاعی اینقدر سخت باشه. خب و جوابش بله
جوابش میفهمد که عدالت خب مانند سایر ملکات نفسانی دارای مربوط است و اون چرا که اینها فقها در نظرشون هست مرتبه اعلای که به تعبیر شیخ انصاری میگه مرتبه آخر و اعلای عدالت که همون اسمت است که میشه برای معصومین و ما در بسیاری از این احکامی که عدالت در شرطه اون مرتبه اعلاشون رو شرط نمیدونن که همین که کف کار رو داشته باشن و شخص عادل باشه که فرق میکنه. و کف کار چیه؟ به تعبیر شیخ انصاری اینه که یک قوه در انسان حاصل باشه که در برابر نفسش و در برابر اونو مقاومت انجام بده، یعنی به راحتی گناه نکنه. این احساس و مقاومت در برابر معصیت رو ما بهش میگیم، ولی اون که در نتیجه در پایان ما نگاه میکنیم گناه هم کرده.
در حقیقت
مقاومت
میگن ملکه مقاومت در برابر گناه، چون با ملکه بودنش هم باید جور در بیاد دیگه، به راحتی گناه نکنه اون نه. این ملکه یه صفت وجودیه تو، یه قدرت تو این. یعنی ملکش چیه؟ ملکه مقاومت، ملکه ترک گناه به معنی حداقل ترک، یعنی مقاومت در انجام. این را میگن شیخ. خب
عدلش شما تست رو مگه واقعی تعریف نکردید؟ طرفی که مرتکب گناه بشه فاسق بگیره.
بله.
بچه دو میشه که اینجا عملا تناقضی بین اینکه به اطلاق میمونه.
که چی؟
این دوباره شیخ ملکه مقاومت در برابر گناه داره، کار رو نتیجش هم شیخ نداره، میگه ولی این دچار گناه هم بشه تو حد پایین داره میگه. این بابا در اینا که میگی که چطوری مقاومت رو کرده ولی باخته، هم باید بگی فاسقه، هم باید بگی عادل میشه، تو که با هم جمع میشه.
نه ببینید این آقا ملکه این مقاومت در برابر گناه رو داره، گاهی شکست میخوره و اون گاهی چه کبیره باشه چه صغیره مضر به عدالت نیست.
چرا؟ فاسق شد یه نشد با گناه کرده؟
با یه گناه نه
فس رو واقعی گرفتی؟
آره فس فسق واقعیه ولی با اون گناهی که موجبی فسق بشود نه یه گناه. ببین کسی که ملکه را دارد با یه گناه دو گناه خصوصا اگر اون گناه تو شرایط غیر عادی روحی باشه، تو اوج عصبانی، تو شدت ترس، تو شدت مثلا گرسنگی، اون لحظه هایی که حالت متعادل روحی انسان نداره، اونها قطعاً از عدالت نمیندازه. تو حالت عادی هم با یه گناه ساقط نمیشه.
در حالت عادی که عدالت هم دست بیاره که توی شرایط درست بخوره، بگم شرایط عادی که باید
آره، ولی نه همیشه. ببین اگه طرف هر بار عصبانی میشه اختیار خودش از دست بده که اون ملکه رو نداره، ولی نه، این معمولا عصبانی هم که میشه کنترل داره، ولی یه بار از دستش میگیره. یه طرفی گفت من امروز فهمیدم که تا 1,000,000 عادلم. از علم مثلی درست گفته بود که تا فهمیدم تا 1,000,000 عادلم. گفتن چی تو؟ گفت که طرف اومد حاضر شد 1,000,000 تومن بده تا من یه سند براش امضا کنم. مال 60 سال 70 سال پیشه با 1,000,000 تومن حاضر شد بده تا من یه سند براش امضا کنم بیجا و نکردم. حالا مطمئن شدم تا 1,000,000 عادلم، ولی حالا اگه بیشتر بشه معلوم نیست. و همچی کسی حالا اگه براش 10,000,000 بزنن وسط، این از اگه عادل بود با یه گناه از عدالت ساقط میشه. ببین یه چیزی براتون بگم، طرف حالا عدالت که یه ملک است، بالاتر از عدالت قوت‌های روحیه. مثلا بل انا با اور به مقام مستجاب الدعوه رسید، یه کسی میرسه به مقام کشف مثلا چشم بصیرت، کشف باطن، خب به یه مقاماتی میرسه. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، مثلا اگه همه انسان‌های عادی رو کف زمین دارن راه میرن، یه دم در انحطاط رفتن زیر و تو جهنمن، یه دم اوج گرفتن و اومدن بالا، این بند خدا مثلا اومده 200 متر از سطح دیگران اومده بالا، خب یه گناه میکنه، این گناه باعث میشه که توفیق نماز شب مثلا توفیق چشم بصیرت ازش گرفته بشه، ولی گرفته بشه نمیره اون تمام، نمیره کف زمین ها، تنزل بسته به نوعی گناهش یه تنزلی پیدا میکنه. بعد که چیز شد توبه کرد فوری میره سر جاش دیگه. حالا اگه این مسیر از حالا تا 200 متری 20 سال طول کشیده تا پی کرده، اون قوت روحی داره، اون مسیر دوباره 20 سال طول نمیکشه. خیلی امکان داره که با یه توبه برگرده سر جاش، بستگی به گناه داره که اون خیلی امکان داره، بستگی به گناه داره که گناه کم لغزشش داده باشه، و شاید اگه با یه توبه نه ولی با جبرانی خیلی زود مسیر طی میکنه. عدالت هم هاکزا، وقتی طرف یه ملکه یه کاخی ساخته، این کاخ کم احتمال داره که واقعا با یه صاعقه همش نابود بشه. کاخ ملکه نمیگم، کاخ عبادت نه، کاخ اعمال نه، ولی ملکات قوتهایی هم که همونطور که به این زودی ها نمیان، به این زودی ها هم از دست نمیرن. یکی ممکنه 30 سال اعمال خیرش رو با یه صاعقه به آتیش بکشه، ولی ملکات به این زودی ها از دست نمیرن. خب؟
به راحتی گناه نکردن
ملکه یه مقاومت، آره آره آره، ملکه یه به راحتی گناه نکردن. خب؟ ادامه بدید. و مرحوم حکیم و سبزواری اینا همشون میگن که نه آقا مرتبه دانیه کافیه. اشکال دوم؟
اشکال دوم برای این است که این سال رفتار کرامات بیان میکنه و این کمایی که فوقه ها در نظر فوقه این مرتب هست و مسلم است که اگر شخصی آمد یک گناهی انجام داد، حضور منافی عدالت از سرزد، این شخص
عدالتش زائل میشه،
گناه کرد عدالتش ثابت میشه و زائل میشه. اما باز به مجرد اینکه در پیش درگاه الهی توبه کرد و پشیمان از گناه شد، عدالت به اون برمیگرده. خب نتیجه میگیریم که اگر خاطرش عدالت ملکه باشه، ملکه که با یک گناه نمیره و با یک توبه که نمیاد، که ملکه خودتون دارید میگید یک چیزی که باید استمرار داشته باشه و دائمی باشه. پس همین که
باید حالا ایشون به زوالش تمسک نمی کنن،
باید
به اودش به اودش تمسک نمی کنن،
باید توبه میاد. پس معلومه چیه؟ از قبیل افعال، یعنی ما فعلش رو داریم نگاه می کنیم، یعنی توبه کرد، پس معلومه
عادش
به اودش. چرا با یه توبه میاد؟ نمیگن چرا با یه گناه میره، به این تمسک نمی کنن. تمسکشون است که این چه ملکه ایه که با یه توبه ایجادش. این اون شاید ایشون استناد میکنه آخه چون ملک را باید حضرت امام خوب بنه میکنه میگن نه با یه گناه میره نه با یه گناه میاد ایشون ولی نه ایشون فقط داره تمسک کنه به اینکه چرا با یه توبه میاد ملک تو حصولش حالا زوالش حالا ممکنه بگوی آسونه ولی حصولش که سخته چطوری شد وقتی ظاهر شد با یه توبه اومد خب
جوابی که میدن کلمات جواب حقیقی و اصلی رو جواب دوم تایید میکنن که جواب مرحوم امام باشه این جواب اینه که حضرت امام فرمود که اصلا عدالت چیزی نیست که خواستش پای گناه بره اصلا ظاهر نمیشه بلکه این که ما تو روایات داریم و تو لسان رو خواهداریم که عدالت ثابت شد ثبوت تعبدی و حکمیه و الان این شخص ملکه عدالتش هست حکمن ما نباید شخص صفات عادل رو برش کار کنیم وقتی که توبه کرد ما بیان چیکار میکنیم صفات عادل رو برش بار کنیم
چطور که موضوع داره حکمو نداره هر جا که موضوع باشه حکمش هم هست قطعا
نه چرا؟ سقوط حکمی باب تخصیص سقوط حکمی موضوعش عالمه ولی چون فاسقه میگوی اکرامش نکن
خب چون موضوع ما اکرم العالم العادل بوده اما عالم عالم الان عادل دیگه نیست بود اکرامش نمیده
موضوع اکرم العلماء است بعد میگوی لا تو کنف و ساقه من هم تو اراده جدیه بله تو اراده جدیه علمای عدول محل وجوب اکرام بودن ولی موضوع حکم علماء است سقوط حکمی یعنی موضوع باقیه حکمن شامل نمیشه احکام شاملش نمیشه البته به دلیل اینکه شما میگون چطور موضوع هست حکم نیست بی دلیله
مگه میشه همچین اتفاقی
با دلیل آره میشه میگن آقا فعلا شما آره فعلا شما این حکم شاملش نه خب
اجازه امام خب ببینیم که مثلا چطور ما برداشت کردیم که تو این روایت داریم که حکم ثابت خودش هست چون امام ملکه نمیخواد از زیر بار ملکه بودن در بره میگه نه این روایت حتما داره میگه خود میگه اینا شد که ما ادعا رو از قبل قبول کردی بعد با ادعا خود
تفسیر میکنی روایت نمیشه که این روایت رو قبول دارید حالا
خب حالا این اینم بهش اضافه کنید که وقتی هم که ما ملکه رو فهمیدیم اونم از روایت فهمیدیم اونم رو خب عجیبه اون که نگفتیم که شما گفت اول ملکه را پذیر خب ملکه را هم روایت گفت بعد شما که میخوای روایت از عدل عدالت با من ملکه بفهمی خب این روایت رو به معنی کنی نمیشه که او آقا تعب بودن ملکه است بسیار تعب بودن فوری میره فوری به هم یعنی چه نمیخوره به هم وقت معنی میکنی میبینیم اونی که عدلهی که داله بر ملکه است قویان این دلالت بر رفع ملکه نمی کنه میگه دیگه تو بهش اقتدا نکن این حکم ملکه حکم عدالت نداره لذا وقتی میگه توبه کرد دوباره بهش عدالت اقتدا بکن وقت معلوم میشه اینی که رفت حکم بود فقط اگه موضوع ملکه بود اولا ملکه با یه گناه نمیره دوما خب بعدا با یه گناه بعد نمیگرده اینا ما تفسیر میکنیم میگه با وجود این که عدالت از دل ما ملکه فهمیده باشیم این رفت و برگشت حکمیه حکمش میره
اتفاقا برای ما که مشکوکه این روایتو که میبینیم میگیم عدالت رو افعال رفته پس اونجاهایی هم که شک داریم میگیم نه درست فکر کردیم عدالت ملکه نیستش ما اینجوری فکر کنیم
باشه عدله که خب عدله ملکه را ازش گذشتیم بحث ارکش هم ذکر میکنیم ولی یعنی تو بحث خود ولی اینم بدونید که کمال احتیاطی که اسلام در دادن پست به افراد رعایت کرده اون اختزام میکنه که نه با یه فعل خالی اگه بی ریشه باشد فعل فایده نداره حق بازی و تئاتر باز کردن نمیگیم نه فعل واقعا عبادت واقعا تقوا ولی تقوای بی ریشه فایده نداره به خاطر که شما وقتی میخوایی مسئولیت به کسی بدیم خواهی بفرستش رو میدونی مین این روز مین عادی درست بلد باشه راه بره که فایده نداره میخوایی بفرستش تو کوه و کوهسار باید راه رفتن ها اساسی بلد باشه موانعی راه را بشناسه خوب بتونه باهاش مقاومت کنه یعنی تناسب حکم و موضوع هم میفهمونه که به این سادگی ها نباید باشه مشاهده واقعیت های جامعه هم همینطور ولی مخلصون فی خطر نظیم صاحبان ملکه انحطاط پیدا میکنه دیگه، چه برسه به کسانی که صاحب ملکه هم حتی نباشن. مثل این است که آقا اونا که ماشین آخرین سیستم با سرعتی 200 کیلومتر دارن نمیتونن این مسیرها، یا تو این مسیرها گاهی 5 ساعته نمیتونن برن، تو با پای پیاده چطور میخوای 5 ساعته بری؟ معلومه نمیتونی. قصه اینه.
شاید وجه این که علما فرمودن تو رساله هاشون که امام جماعت با گناه صغیر از عدالت نمیفته، بلکه با اصرار بر صغیر از عدالت میفته، همین باشه.
نه، اون ادله تعبدی داره الان میرسیم بشه که آیا اصراری بر صغیر کبیر است یا نه، یک آیا منافی عدالته یا نه. باشه، فرق میکنه. میگفت که آره نه، گفت وای برو زیدی، گفتن آقا ایشون معید بود، گفت پس چرا قیافش خصمانه بود؟ ولی نه، فرق میکنه، اون دلیل خاص داره.
بحث
واقعی رو شما
که
دلیل خاصی تعبدن میگه
که با
یک
کبیره عدالت
ملک. کبیره نمیگیم، صغیره رو بگیم. صغیره رو نمیگیم. ما امام خونه حرفش اینجوریه
که با یک گناه ملکه
نمیشه. تو کبیره همین حرفه، کبیره داره برای
کبیره.
بله، با
یک
صغیره
که
نمیگویم از
بین نمیره. صغیره اصلا جزء عدالت نیست. مثلا با گناه کبیره میگه عدالت رو اونجا داره حکمش میگه.
ببین با یک گناه الزاماً ملکه از بین رفتنی نیست، نه اینکه به هیچ وجه نمیتونه، ممکنه یه گناه دوری ازش سر بزنه که بفهمیم این اصلا کلاً بند آب داده، این بار رو با آب برده، ولی نه صرف یه گناه به معنی یه گناه نه، این ملکه رو از بین میبره. اینا چرا میگیم؟ خب از چی میگیم؟ از معنای ملکه داریم میگیم، ولی این هیچ شرکی نهره به اینکه روایت میگه اقتدابش نکن، گناه ازش دیدی تا توبه نکرده افتدا نکن، خب نمی کنی، ولی اون حکمه. وقت توجیهش هم این که وقتی میگه و اگه توبه کرد طوری نیست، میفهم این که میگه باید توبه برمیگرده نه، میشه ملک زائل نشه، ملک زائل شدن نیست، این که میگه باید توبه برمیگرده، من توی حکم شارع مقدس تو حکم خودش دخالت کرده، نه تو موضوع، گفته موضوع احکام من و عدالته، ولی اگر کسی یه گناه کرد شما احکامی منو صادر نکن، موضوع معلومی نیست از ذهن. چون واقعا یه گناه گاهی یه جور انجام میشه که ملک از ذهن رفته، گاهی یه جور انجام میشه که از ذهن نرفته، شاره احتیاط میکنه، میگه فعلا نکن، بار نکن، ببین توبه میکنه یا نه، و بعد مثل حضرت ما میفهمن همون توبه نشون میده ملک باقی هست، یعنی خودی توبه نشون میده که ملک را داشت، یه وجدانی داشت، جلوشو گرفت و اختلال نظام بودنی ملکه را با معنای ملکه معنی کردیم، الان داریم ملکه را با عدم ملکه میسنجیم، ملکه نسبت به عدم ملکه اطمینان کار، ولو به مرحله ادناشا اطمینانی که انسان باید به مسئولی که همه داره اختیاراتی دستش میدی، اطمینان را ملکه بیشتر میکنه. یعنی عرض کردم اگر ما از روایات هم نمیتونستیم لزوم ملکه را برداشت کنیم، از تناسب حکم موضوع عقل میتونست برداشت کنه که بگه اگر قراره این شرط تقوا را داشته باشه، تقواش باید ریشه دار باشه، ملکه یعنی تقوای ریشه دار.
تناسب حکم موضوع امور غیر خطیره برعکس میشه، یعنی که
خب اون اموری که در اسلام ملکه بود عدالت توشون شرط همشون خطیران دیگه
نیست.
چرا؟ نمازه ده میخواهی بده دستش، عاقبت آخرت ده میخواهی بده دستش، میخواهی بر اساسش یه وضوعی که با پوشار را برداری تبدیلش کنی به تیمم، این خطیر نیم؟ امام جماعت خطیره، چی کادر میکنه؟
مثلا شیخ میباشید، نیه صرف چار به چیز دونه خطیره، ما خلوج و مال کسی، صرف دار مثلا این احتیار خطیر من شکا برد،
اونا تو حق و ناس هم دارد. حق الله که فهم میکنه که یعنی یه دونه از این حق الله با تمامی دماغ قابلی مقایسه است. برای یه دونه از این حق الله دم معصوم باید فدا بشه.
مؤذن
خودش اجازه داده. ببین حق الله اونقدر خطیره که یه نیم متر نیم سانتی متر نمیتونیش تکون بخوری مگر با اجازه خودش. خطیر بودنش به این معنی است که تو حق دخالت نداری. صد و تو اوله چیز میگه اعلم ایها الفقیه انک تنبه و ان الله، تو از خدا داری خبر میدی. اینقدر خطیره حرف بی خود موازه باش نزد. ولی خب شورتتون چرا ما میگیم براعت؟ خیال میکنین اگه عدله بر براعت نداشتیم میگفتیم براعت؟ عدله میگه خود خدا گفته، تا اون ثابت نشه حرف نمیزن. از دلت بر خطیر بودنش، خطیر نبودنش نیست. اگه آبدارچی منجبه تصرف در حق و ناس باشه داره.
ببین
عدالت اون که میخواد بره آب بیاره و عدالت اون که میخواد امام جماعت بشه، قاضی بشه، حاکم بشه، خیلی فرق دارن. نه مراتبش مختلفه. بله. خب حتی
امام جماعت اصلا خفیف نیست.
کجاش خفیف؟ اون بعضی که خفیف بود تمام جماعت میره استاد.
ببین حرف به خاطر ادله دیگه که مثلا اصلا حرف
نمیدونه شو اینا
به نسبت ولی فقیه، به نسبت قاضی، به نسبت شاهد. بله اگه خطیر نبود که شرط نداشت.
شارق قاسه بیدر و پیکر نماشه و تا عادل باشه، از دور هم جمع باشه به نماز بخونه. عدالته چه دخالت
داره؟ خیلی خوب. چرا گفت عادل؟ چرا گفت عادل؟ ببین شما
عادل
باشه میخواییم بدونی؟
نه یه شاهدم بیارم وقتی که فهمیدی امام جماعت منافقه اعاده نیاز نیست.
خب میگم اون عفوه، میگم خدا بعدش میاد اینجوری دارید به نمازش نگاه میکنه. بابا دارید شما سواره کشتی هستن، تمام این جمعیتی که پشت دارین آقان کشتیبانش اینه، روح و روانه اینا داره به سمت خدا تو این نماز میره به معراج. فزانه و تو فزانه سفینه فضایی خلبانش اینه. خب این بخواد به کجا ببردشون؟
یعنی یه بخواد به قهر ببردشون خدا میگه توی
نه اون بعده، قبلش اجازه نمیده. خطیر بودن یعنی این عفو بعدی دلیل بر خطیر نبودن این نیست. ما داریم میگم بعد از اینکه خون خب حالا باشه و ولمون کن، حالا اون وقت که میرفتی به کجا میرسیدی که حالا که با یهود
استاد این تفسیر عرفانی ما فقیهیم.
نه خب آخه خداوند که اینا را جعل کرد که فقیه نبود که
خدا.
نه نیست اینطور، خطیر بودنش حالا واقعا همینطوره. دید فقیه آدم باید یه مقدار حواسش باشه که گاهی از چیزهای بدبختی های فلسفه اینه که شما میشینیم گوی خدا ظالم. اگه خدا ظالم بود، نه که ظالمه، اگه ظالم بود چطور میشون؟ اصلا دهانه رو باز میکنی این صفت به خدا نسبت بدی؟ از نکبت های مثلا این علمه. حالا ما باید مواظب این چیزش هم باشیم. اما واقعا این خطیر بودن نماز جماعت اینه که شما دارید زمام امور یه امر مهم روحی در یه عده از مردم، یه نماز جماعت پیغمبر یه کسی آنچنان مثلا چی میکرده که همونجور تو نماز مرد، یه جوانی آمادهی که اومد تو نماز از سوره ازا زلزله خوندن اصلا قش کرد مرد. یه نماز جماعت این طوریه. شما یه نماز جماعت مثلا من همه بهجت میرفته یه نماز جماعت من اونا اینه میگه من همه بهجت ببخشید میگه من تو نجف میرفتم نماز های ناینی کوچولو بودم بچه بودم قدم کوچیک بود یه میزی اون گوشه ای مسجد صف اول بود من جام میشد بدم زیر میز وایسم نماز بخونم، کسی دیگه نمیشد قدش بود خود بدم و من میرفتم صف اول با اینکه بچه بودم کم سن بودم ولی میرفتم صف اول زیر اون میز چهار پای وای میسادم سلام میکنم نماز بخوندم بچه نمازی داشت من یعنی نماز مرون نه، حالا باید بگید چه کسی بود آقای بهجت که اینه درک میشهد ولی خب بگفت مرون نه یه نمازی داشت بنا بکنه نمازی دانندش
که
میشه
ترجیزی هم نقش شده که شعره
بایی
از
سال که
فارد
روزانه
چند کیلو نجاست
نجاست دو ماه نهاری با کل شاین حلال روزی چند تن نجاست خود مدون میده. این به خاطر اختلال نظامه. چرا؟ واقعا چرا؟ یه بحثیه که آیا این کل شاین حلال آثار وضعی را بر میداره یا بر نمیداره، ولی خب اینا تخفیفاییه که خدا داده، خودش داده، دلیل نمیشه به اینکه حالا ما اگه تخفیف دادم مهم نباشه. این آره هم یکن حساب کنم
اثر
وضعیه
شرطش علمیت علمه نه این
اثر وضعیه
مثلا
پایینی دیگر اون شرط مثلا اثر وضعیه دو دست هم
میگن
اثر وضعی مثل مثلا دست شارعه میتقل ببره بالا شارعه میتوانه اون چیزی به اشاره هست و شارعه میتوانه به این شرط کنه ولی
مسئله
دست شارعه نیستش وقتی ما دارم چیزهایی هست که
دست شارعه مثلا اون رتبه که میبره
بالا این آثار وضعیه دو دستن، بعضی
هاشون
مجعوله
شارعه اونا میشه بگویی تازه دلیل میخواد حالا اونا چون که چرا این شرطش
که چی؟
حضرت موسی تو دم دستگاه فرعون
بود شده خورده 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 همه اموال فرعون مال موسی بوده، برای موسی که حلال بوده
تو بچگی که نه که
نه موسی را خداوند مالک مال کل کل بهش اجازه میده. یهنده خدا همون گفت ما یه پولی یه رفت هم بهمون داد گفت ببین یکی اومد پیش من در مغازه گفت اومد پیش من یه فاکتور کشید آب من گفت که دو تومن اضافه از من خیلی وقت میشه بعد این دو تومن داد به خودی ما حالا دنگش گرفته بود اومده بود من خدا طلبه گفته بود که این دو تومن حرومه و من نمیدونم چکار کنم برم به اداره بدم به رئیس اداره چکار کنم اون طلبه هم گفت داد به من گفت برو بده به مرجع و منم ناشی بودم نمیدستم چرا اصرار میکنه که داد گفت برو بده به خودی مرجع گفت من نمیدونستم وقتا اوائل ناشی بودم من رفتم به مرجع کرد گفتم که آقای همچی کسی اینو گفته سو اینم دو تون مرجع گرفت آب پس من داد گفت اما مهم که به من پس داد دو قدم رفتم آقا من آقا من این پولا نمیخوام من میدونم این پول چیه گفته بود من جوابش که خب نه این تا قبلی که دست من برسه اون بود وقتی دست من رسید دیگه دست صاحبش رسیده اخبار موسی اینه واستن تو خل نفسی یعنی که من فرستادمت خونه یعنی من خودم صاحب فرعون هم والش بودم تو رو فرستادم اونجا این اصلا دلیل نیست که بگوی موسی تو هم وال فرعون قضا خود بزرگ شد و حرام بود نه هم والی فرعون برای فرعون و فرعون یا حرام بود نه برای موسی برای موسی که اصل خودی حلال بود
یه امر تکوینی بوده چه خدا میخواسته چه نمیخواسته اتفاق میفتاده
موسی ان عرضه ای شما که نمیخواهی بگوی حالا نمیخواهی من عرفانی هم مطرح کنیم یه آی فاضل رحمت الله علیه پدر مرحوم آیت الله فاضل یه فتوایی داشتن طلبه رو جونشون راحت کرده بودن طلبه میرفتن تبلیغ بعد میرفتن خونه کت خدا این کت خدا مثلا معلوم نیست خمس میده نمیده اینا بیچاره میشدن آقای فاضل گفت من به اندازه‌ای که میخورید بهتون اجازه میدم یعنی چه؟ یعنی خدا برای موسی اینقدر که آیت الله اعظم فاضل برای طلبه مایه گذاشتن مایه نذاشته
خب شاهی مظاهر رفتیم گفتن همه را به خورتان و خانواده بخشیدم
بخشیدم این دیگه میشه صاحبش دیگه خب این آدم دیگه میشه پس هر آفات ولی خدا هلیت میسازه
در مورد مثلا روایتی در مورد مثلا پنیر و اون چیزا داریم میاد به امام حسین یا ما میگیم از اینها مثلا که اینا داشت رفتن نجس هستیم پنیر هایی که داره رو بود حضرت برو بخور اگر این مثلا در قیامت چیز داره حضرت برو خب نه احتیاط کن اون هایی که مثلا تا جایی که انفان داره احتیاط کن یا مثلا پنیر خودت
همین پنیر دو تا هفت دلار یکی
خودت بخور از بازار بخر
یکی انواله موسا، انواله حرامش رو، انواله فرعون، انواله حرامه، یکی نجسه، دوتا رو من حرامش رو گفتم.
حالا نه از ما در حالا نه نجس بردن، من انسان رو از اون چیز
میدازم. اما نجاست، اما نجاست این که تو فقه گفته شده که شما سوق مسلمی، ید مسلمی، اماراتی که هست اینا موجب حلیته. اولا این امارات حتما باید باشه، ثانیا شما طلبان با این امارات به هیچ وجه تقابل نکنین، نهایت بی عقلیه که یکی بره بگه مرغ وازفش درست نیست و من پنیر. این کاری که ممکنه شخص شیخ امام باقر علیه السلام کرد، گفت که میته توی این پنیرش رو میگذاره، این نهایت بی عقلیه و خوردنش طوری نیست. بله، ولی مراتب لطیفه ای که اون کدورت های ولو بدون عقاب، چون خدا ولی یه سطح معامله با مردم داره، سطح عقاب یه سطح معامله دیگه داره، به لطائف هستی اگه میخوایی برسی باید لطیف باشی. این دیگه اون پنیر مشتبه معلوم نیست که اون لطائف جلوشا نگیره، مسلم میگیره.
یعنی
ترجمه این که یه سری نجاست کار انسان میخواد بعد در کنده شنی هر غیر موضوع به موضوع حالا حلال است براش، اما کدورتاش، آثار وضعیش، کدورتاش جلوی اون رشد های فوق العاده میگیرن. به همین دلیله که به بعضی از مقاماتی که بخواید برسی باید احتیاط کنید.
احتیاط
نه این شد به خبر
چیز کنید. احتیاط هم بکنید در از من اصلا شما در تمام همینه
که خودت باید همین تدیل رو بگیدی. سوال احتیاط تا چه حد جواب، هرچی پول بدی آشون کن. احتیاطی کامل ممکن نیست. یعنی شیخ میگه که باید سوار اسب بشی بری تو بیابون، اونجا بری تو بیابون، یعنی یه جایی که دیگه مثلا در تیرسی بشر نبوده، اونجا آبی چشمه بخوری، یعنی تو بیابون بخوری، بعدا میگه فتح هم اونم معلومه نیست. این اسبی که سوارش شدی چقدر آبا الفش مثلا حلال بوده بچه. این احتیاطی تامه. اولا احتیاطی تام برای اون که چشمش بازه، ممکن اون که چشمش بازه قشن شوفر رو میبینه، نجاست میبینه، لجن میبینه. خب برای اون کسی که نیست، خب هرچی بیشتر احتیاط، اصلا لطفش به همینه که شما ندونسته که داری احتیاط میکنی، رشد بیشتری گیرت میاد. ولی این که اثر وضعی نداشته باشه، یک کسی خدمت حضرت رسیده بود سلام الله علیه، بعد حضرت فرمودن که خب آخه کلش این حلال کردی، میتره نمیتونه حلال کنه که دی، حالا این قدر احتیاط کنی، میتره نخورید، به مردم نگید نارا، با مردم تو درد سر اندازید، هر وقت مثلا تو سوق مسلمین های نارا مردم راحت بگذارید. اند خدا گفت طرف حال مردم اینطوری هست، خیلی هاشون اینطورن، مقدس هم که میشن کاریکاتوری مقدس میشن. گفت که طرف افتاده تو چاه نجاست، بعد اومده بالا سر تو پاش پر نجاسته، وقت زیر ناخونش یکمی از چرخ هست گیر داده که اینه رفت کن. بابا تو که نوبت این نمیرسه، خیلی چیزا دیگه دارید، برو اون نجاست رو رفت کن. حالا شما بگوید مثلا اینطور سوق از آجیت بمدازید، همه کار شما علم کنه، بورسه شغل میکنه، بانکی شغل میکنه، نزول رها میکنه، میان سر این که موادی که من میخوام بخرم مثلا مشتبه. خب ادامه بگیم.
این جواب
از تهران
بود که
عدالت حقیقتا
زارد نمیشه، ترکدن زارد میشه. جواب خودشون بوده اینه که نه حقیقتا زارد میشه با گناه، اما برگشتش ترکدی، یعنی وقتی که شخص توبه میکنه ما او رو با تعبدن قادر
بدونیم
و احکام عدالت رو برش
باز کنیم. دو تا جواب میدن مرحوم شیخ، دو تا جواب میدن حضرت امام، یه جواب مرحوم شیخ فرمان که اولا که توبش نشون میده ملک زائل نشده، ثانیا سلم نا هم که زائل شده باشد برگشتش تعبدیه.
برگشت تعبدیه که معنی نداره، این حکمش میاد
که امام بهش میگن حکم میاره،
ولی ملکه نیست.
نه خب اینجا میگه برگشتشن به اون که میتون بشین اعمال انجام بدی، ملکه که نیست، ملکه نیست، ولی تعبدن، تعبدن میتونی.
جواب یعنی اشکال پذیرا
یه سر احکامی هم متعارف بر عدالت، این احکام رو شما باید ملکه رو احراز کنید. بعد اینایی که ملکه رو چون احراز کردی یه گناه میکنن، قائلیم که گناه، یه گناه ملکه رو از بین نمیبرد، پس هنوز هست یه قول برفض قائل باشیم یه گناه ملکه رو از بین ببرد. بسم الله تعالی. احکام که عدالت شرطشونه، مالی کسی است که عدالت نداشته و گناه کرده باشه، اون کسی که عدالت احراز کردی و یه گناه کرده، اونها دیگه عدالت شرطشون نیست، با توبه میاد،
احکامش میاد، ولی لازمی بولید که پس با اون یه گناه عدالت رفت پس این مرکه
نیست همه، ولی همه احکام میاد.
اصل اشکال چی بود؟ اصل اشکال این بود که با یه گناه مرکه بود، چون عدالت از بگیره پس مرکه نیست. این چی شکل آقا قبول بکنید؟ یعنی اصل اشکال رو قبول کردید که مرکه
نیست. برفرض دیگه، برفرض قبول کنیم که با یک گناه ملکه از بین برود، جواب این روایاتی که میگه توبه کنی برمیگرده، این طور میدیم که این برگشت تعبدیه،
حکمان برمیگرده دیگه،
حکمان برمیگرده.
چرا نه؟
پاسخ دهنده بهشون تمسک کرد، ببینی طرف اشکالش بود، گفت عدالت ملکه نیست. چرا؟ گفت چون گناه که بکنیم ملکه، یعنی عدالت دیگه پس ملکه نیست،
چون روایت دیگه صریحه در این که توبه بکنه همه چی برمیگرده.
شما مثلا جواب بدید، گفتید که ما روایت داریم که توبه کنی برمیگرده، این نشون
میده
که پس چی ملکه بوده.
آقا به این روایت استناد کرد، اون کسی که میگفت ملکه نیست به این استناد کرد که چون روایت میگه اگر یه گناه کردی برمیگرده، خب با یه توبه که ملکه حاصل نمیشه که، پس معلوم شد عدالت ملکه نیست. مرموم آمدی به توبه استناد کرد، گفت چون که با توبه برمیگرده، با توبه قطعا ملکه ایجاد نمیشه، ملکه ای که رسته ایجاد نمیشه، پس معلوم شد عدالت ملکه نیست. شیخ گفتن اولا با یه گناه که ملکه زائل نمیشود، ثانیا برفرض اصرار بکنید که زائل میشود، اونی که میگه با یه توبه برمیگرده حکم برمیگرده تعبدن، و ما هم قبول داریم بله با یه توبه اگه ملکه ظاهر شده باشه ملکه برگشت. پس روایت ضدی مانیم، شما که گفتید چون با یه توبه برمیگرده پس عدالت ملکه نیست، نخه عدالت ملکه است، اینجا که برگشته تعبدن برگشته. خب دو تا حرف بعد حضرت امام فرمان که اصلا زوال و عود جفتش مالی صفته نمالی ملکه. ایشون فرمان که ما یه ملکه یه عدالت داریم، یه اتصال از شخص به هو عادلون، اگر ملکه ایجاد شد صفت میاد، بعد اگر که یه گناه کرد دیگه صفت عادلونه بهش انتصاب نمیتونی بدی، یعنی احکام بار نمیشه، و اگر یه توبه کرد صفت برمیگرده، ولی ملکه معمولا با یه گناه از بین الزامن نمیره، الزامن یه گناه ملکه رو نابود نمیکنه. و کنایه از این طور میشه حرف حضرت امام، منطقی تره، عاقلانه تره، حالا عاقلانه که نگم که اهانت نشه، ولی منطقی، خیلی منطقیه این حرف که ببین با یه گناه ملک زائل شد یا نه، گناه چه شکلی بود. اگه با یه گناه ملک زائل شد برو دنبال ملکه، اگه نشد صفت باید حتما ساقط بشه، اینا روایت میگه، این دیگه تعبدیه. وقتی من میدونم این گناهش ملکش از این نبرده، روایت تعبد میگه صفت زائل کن، احکام بار نکن، بار نمیکنم. بعد که توبه کرد نوها معلومه ملک بس بود، خیالمون راحت شد، حالا که توبه کرد صفتم برمیگرده. وقتی میمونه یه حالت یه شخصی گناهی کرد که من یقین به سقوط ملکه کردم و حالا توبه کرده، اینجا حضرت امام فرمود نخیر، آثار بار نمیشه. شیخ گفتن میشه، شیخ گفتن تعبدن میشه، ولی امام میگه نه، وقتی میدونی ملکه زائل شده است، توبش برای گناهانش این آخوبه، برای بار زشتی ملکه فایده نداره. خب اشکال سوم،
چرا؟ چون که به صرف اینکه آمدن برای ما یک نقل احوال کردن که آقا فلانی مثلا حالاتش اینجوری بوده که برای ما اثبات نمیشه که فلانی ملکه ی عدالت بوده، پس در نتیجه ما نمیتونیم
خیلی از
راویان رو اقرار کرد. خب اجازه بدید تو بالا بنده بگم که تون تر باشه. صاحب جواهر دوتا حرف میزنن، یکی میگن اگه عدالت ملکه باشه با قول رجالی باید عدالت صحابه، عدالت راوی حدیث نتونیم احراز کنیم، چون یه نفر دو نفر خبر بدن که اصلا ملکه باید باشه نشست و برخواست کنیم، اینا خبر دادن بدین که فایده نداره. دو باید بگه اکثری صحابه فاسقن چون گناه براشون نقل شد، و ایشون جواب و بعیده که بگوی اکثری صحابه که فاسق چون گناهی که نقش شده منظورشون گناه ارفت در ناس بعد رسول الله، و خیلی بعیده بگوی یه هوینا همشون فاسق شده. و ایشون جواب میده که اولا تو قول رجالیون خلق شده بین عدالت و اخبار از عدالت، ما که قرار نیست عدالت اینا رو احراز کنیم، ما قرار نیست از یکی که عدالت رفته با نشست و برخواسته با هر چی احراز کرده خبرش رو بشنویم، برای ما اخبار از عدالته و حجیت خبر عادل شاملش میشه نه احراز عدالت. لذا اون ایراد اول که اصلا وارد نیست، و ایراد دومم که گناهی صحابه گفتیم گناه منافی عدالت نیست، به خاطر که عدالت مراتب داره و اصلا امتیاز ندارن صحابه در این جهت. چرا اسم صحابه رو برده مثلا عکس خدا رو پاره میکنی مثلا میخواد خیلی چیزش کنه انتصابش میده؟ نه حالا صحابه و غیر صحابه فرق نداره، یه گناه دو تا گناه اینا از عدالت ساقط نمیشه، ما رو با صحابه در ننداز. صحابه
هم
خب نمیخوادشون
اصلا مگه عدالت
شد؟ ما اصلا نخواده، ولی همه مردم همه صحابه از عدالت ساقط بشن اونا ایشون نمیخوادیم. ما که میگم که اصلا بعضی وقت افراد به نوعی از عدالت ساقط شدن که از دینم خارج شدن، که تو عدالتشون موندی. وقتی کسی وصیه پیغمبر را بذاره کنار ارتدن، وقتی مرتد بشه شما تو عدالتش موندی که مهم نیست. ولی خب این یه بحثی است که
نمیخوام جواب بدم.
نه اوشون بخواست بگید که ما خودمون انگار میخوام عدالت صحاب عدالت اصحاب حدیث احراز کنیم، یه چی عدالت اگه ملکه باشه ما چه میتونیم با اینجا شکل برخواست
کنیم؟
جوابی این اشکال این شد که مستشکل خود سال جواب جوابش این است که بابا ما که از قول رجالی میشنیم، ما اخبار از عدالت میشنیم، خود کشی خود نجاشی اونا احراز عدالت کردن. تازه برای بعضی وقتا خود مثلا کشی هم اخبار از عدالت داره روایت ها میبینه، ولی مثلا نجاشی کشی نسبت به معاصرینشون احراز عدالت کردن، نشست و برخواست کردن. خب مطلب بعدی میگن ارتکاب صغائر مشهور، میگن اصرار بر صغیره فقط منافی عدالته، ولی یه عده‌ای میگن مطلقا منافیه. ما بحثمون سر همینه که آیا مصداقی کبیره چیه؟ صغیره زدش غیره تو کبائر اختلاف هست. مثلا روایت میگه که کبیره این هفت هست، هفت ها گناه همیشون بریم که این هفت، یه روایت میگه هفت هست، یه روایت میگه ما اوعد الله تعالی علیه النار. خب با هر معیاری که بگوی، ولی قطعا گناهان کبیره و صغیره دارن. قرآن میگه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم تو روایت میگه یعنی صغیره، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. میگه اونا کبائر نا سیئات، اگه اون کبائر را اجتناب کنی سیئات دیگه بخشیده میشه. حالا کبیره مطلقه یا نسبیه اینا دیگه باید تو روایات بریم. ما الان کار نداریم کبیره چیست، میگم یه کبیره ای داریم یه صغیره ای داریم، میشناسیم چیه. حالا کبیره ها مظهر عدالت قطعا هستن، صغیره ها مطلق انجامشون یا اصرارشون. و روایت هم میگه که اصرار بر صغیره کبیره است، مثلا اصرار بر صغیره چون کبیره است مظهره. حالا بحث در صغیره یه بدون اصرار، مشهور میگن نه صغیره بدون اصرار مظهر نیست، علامه هلی سبزواری مدارک جواب، ولی یه عده میگن مطلق منافیه من اونها ایری حضرت امام مال خوی و عروه. دلایلشون چیه که صغیره مضره مطلقی صغیره مضره؟ میگن آقا صغیره هم خروج از جاده عبودیته، بی افتی و عدم صدف رو اینا که تو صحیحه بود که دورف و بل افاف و کفل بطنه و سطر و چی اینا صدق میکنه صغیرم که انجام بده، معلوم میشه که این چیزها رو نداره. بالاخره خروج از حال عبودیته با سطر و یوب منافات داره.
چهار تا ملکه داره.
چی؟
چهار تا ملکه داره. ملکش که از بین نمیره.
ببین الان نه، الان واقعا یه استدلال من خوبی است که آی خوبی من که قبول ندارستم، آی خوبی فعلیه وقت میگه یه صغیره، امام ملکه یه ولی میگه یه صغیره مزره. هم امام که ملکه یه، هم آی خوبی که فعلیه، جفتشون میگن ولی صغیره مزره، میگن با روح عبودیت منافات داره. جوابش هم این که آقا این مصادره مطلوبه، یعنی چه صغیره با روح عبودیت منافات داره؟ ما روح عبودیت که داریم به اون ملکه میگیریم، خب نه همین که آقا میفهمم چرا بشه دلیل اتفاقا اونایی که میگن ملکه هست میگن با روحش منافات نداره. لذا این دلیل که شما مسلم بگیرید من صغیره مضر است چون منافات داره در اثر همینه، لذا این دلیل مصادره به مطلوبه. این هیچ بعد تو توضیحاتشون تو توضیحات جوابشون میگن که مثلا ببین قرآن میگه که کبائر اگه چیز رو بکنی سقائر بخشیده میشه، سیئات بخشیده میشه، و بعد آمنو را توضیح میده تو سوره شورا آیه 36 و 37 میگه فما اوتیتم من شیء فما متاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. ایمان را وقتی میخواد آمنو را بگه میگه مؤمنون کیان؟ اونایی که علی ربهم یتوکلون و اونایی که یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. خبر از سقائر
نیست.
پس ما میگه تو ایمان هم دخیل
نیست.
خب بریم سر ادله اونایی که میگن اعتکاف سقائر منافات نداره، اونایی که میگن منافات داره دلیلشون همین بود مصادر مطلوب. دلیل اونایی که میگن نخیر منافات نداره دلیل اولشون صحیح عبدالله ابن یعفوره که این میگه که ملکه سطر و افاف و ملکه اجتناب کبائر و صحبتی از سقائر نیست. وقتی میگه تو عرف رو به سطر و افاف، اون که گفتیم معنیش ملکه، بعدش هم یه دیگه عرف رو بشنه اون کبائر، خود حضرت هم کبائر حرف از سقائر
نمیزن.
بعدم ایشون یه حرف دیگه میزنه اون حرفش درست نیم، یه متعلق کف و سطر اطلاق نداره تا شامل سقائر هم بشود. این حرف ظاهرا درست نیست، اطلاق داره، باید بگوی تقیید خورده، چون میگه چون متعلقش موجود نیست اطلاق نداره، در که هست متعلق نخه، اتفاقا هست که متعلق مفید و عمومه، چون نگفته کف و از چی معلوم شد از همه چی صغیرش و کبیرش. درستش این است که بگوی تقیید خورده، خود حضرت فرمودن که یعرف به کف و بطن، و این روایت اینه ان تعرفوه به سطر و لعفافه و کف البطن و الفرجه و الیده و لسانه و یعرف به شنار الکبار. خدا از تقییل زدن این چرا دیگه شما
اطلاقه این هم مصداقت هم میشه
خب مصداقت هم میشه یعنی همین یعرفش
مصداقش رو بوده وگرنه چرا سقیره به اطلاق قبلی ها رو بوده اینی مطلقی گفتن سقیره شد به شامل میشه حالا یه مصداقت هم شما بردن براش به اسم کبیره
ببین دو حالت داره این یعرفیه وقت طریقه شناخت عدالته یه وقت جزء مفهوم عدالته. اگه جزء مفهوم عدالت باشه که داره کف و بطن رو توضیح میده. چرا؟ چون تو مفهوم عدالت وقتی میگوی کف و سطر و عفاف بعد میگوی و کبیره یعنی کف و سطر و عفاف دم چیزی بیش از کبیره نیست. ولی باید میگفت که و بجتنابل کبائر و صغائر. این اگه تو مفهوم باشه. اگه طریق باشه دلالتش بازم قویه به خاطر اینکه وقتی شما میگوی کف و سطر و عفاف منظور دونست که چه عفتی از صغیره چه عفتی از کبیره، ولی میگوی ولی اگه کبیره داشت بسه دیگه علامتش اینه نه دیگه باید و یعرف بجتنابه ذنوب نه فقط بجتنابه کبائر. لذا با اینکه علامته بازم میفهمونه که من وقتی میگم علامت این است که مثلا دود بده، یعنی من آتشه دارم میگم چیز دیگه، یعنی میگم که دود نداره، علامتش کبائره، یعنی صغائر نمیگویم. لذا صحیح تر نیست که اون تقیید خورده. بعد میگن آقا کف و سطر مخصوص کبائره، یه حرف دیگه که میزنه میگن که کف و سطر مخصوص کبائره و اجتناب از کبائر عطف آن برخواسته، این درسته تقییده، یعنی این اجتناب کبائر عطف آن برخواسته، یعنی اول کف و سطر رو این همه کرد بعد دیگه یه کلش رو گفت، کلش یعنی اجتناب از کبائر، حالا بلا کفم نباشه سطرم نباشه به حدی عفتم نرسه ولی کبائر رو ترک کنه. و یه دلیل دیگه میارند که اونم دوباره خودش مصادر مطلوبه، میگن آقا صغائر ضرری به شهرتی به سطر و عفاف نمیزنه. خب این همون قد که اون گفت صغائر ضرر میزنه این مدعا بود، اینم که میگه ضرر نمیزنه، این دلیل اینه مدعا است. این دلیل اول بود. دلیل دوم آیات روایاته که میگن آقا در صورتی که شما کبائر را اجتناب بکنید خدا صغائر را میبخشه. خب بسه دیگه، حالا ما فردای مروت رو هم یه گفتگوی میکنیم و انشالله بحث خودمون رو تا اینجا ما اون چه که بود کمتر به نقد پرداختیم و فقط نقل کردیم. خب سطح کلاس این نیست که نقل بشود، باید نقد بشود. حالا انشالله فردا اون قسمت مروت چه که گفتیم بیریم سراغ بحثای درس خودمون انشالله.